أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش اختلاف حقوقی در فصل اختلاف حقوقی سه بخش مطرح است. یکی اختلاف بایع و مشتری در موجبات خیار عیب، بخش دوم اختلافشون در مسقطات خیار عیب، و بخش سوم اختلافشون در فسخ و عدم فسخ. بخش اول که مطرح شد، چهار تا مسئله را زیر مجموعه خود دارد که دو مسئله از مسائل چهارگانه گذشت. مسئله اول این بود که اگر بایع و مشتری در جریان خیار عیب در اصل وجود عیب اختلاف کردن، در اینجا قول منکر مقدم است بر یمین. مسئله دوم این است که در اصل عیب اختلاف ندارند. در اینکه یک نقصی در این کالا وجود دارد حرفی نیست، منتها اختلاف این است که آیا این نقص عیب است یا نه، و چون کارشناس وجود ندارد این اختلاف شده که حکم این مسئله هم گذشت. مسئله سوم که وارد شدیم این است که در اینکه یک پدیده در کالا هست اختلاف ندارد، به اینکه این پدیده عیب است این هم مورد اختلاف نیست، منتها در سبق و لحوق این اختلاف دارد. مشتری میگوید که این ای قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار رخ داد، بایع میگوید این بعد العقد یا بعد القبض یا بعد از انقضاء زمان خیار که در ملک تلق مشتری واقع شده بود رخ داد. پس در اصل عیب اختلاف نیست، در سبق و لحوق اختلاف است. این مسئله ثالث را هم مرحوم شیخ بهدی از فقها رضوان الله علیهم مثل مسئله اولا حکم کردند که قول منکر با سوگند او مقدم است. تقریر مسئله به این صورت بود که کالایی که فروخته شد الان معلوم است که عیبناک است. مشتری میگوید این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار بود، یعنی قبل از انقضاء زمان خیار من که شما خیار نداشتید بود، تا فهوه من لا خیار له باشد. بایع منکر تقدم است، میگوید بایع باید سوگند یاد کند و محکمه به استناد سوگند بایع به نفع او حکم. سوگند بایع به چیست؟ قسم یاد کند که این عیب قبلا نبود، یا قسم یاد کند که من علم ندارم که قبلا چنین حالتی داشت. این یمین بر عدم تقدم عیب است یا یمین بر نفی علم؟ بایع در اینجا دو حال دارد، یا قبلا اختبار کرد، بررسی کرد و ارزیابی نمود و کاملا مطلع شد، در این حال میتواند سوگند یاد کند بر عدم تقدم عیب، هم بر موضوع هم بر حکم که روشن خواهد شد. و اگر اختبار نکرد، بررسی نکرد، یک کالای بود که از انبار در آورد و تحویل مشتری داد، بررسی نکرد، این نمیتواند سوگند یاد کند بر عدم تقدم عیب، او چون بررسی نکرده اطلاع ندارد. فقط میتواند سوگند یاد کند که من عالم نبودم، من نمیدونم. همین اقرار نمی کند به سبق عیب، ولی انکارش به این است که من نمیدونم. شما که ادعا میکنید بیانه بیار. اگر با مشتری بیانه آورد که محکمه به نفع او حکم می کند، اگر مشتری بیان اقامه نکرد، بایع که منکر است با همین سوگند به عدم علم اکتفا می شود. خب پس دو صورت دارد. صورت اولا آن است که بایع قبلا بررسی کرده، ارزیابی کرده، اختبار نموده، آگاهی دارد. صورت دوم آن است که ارزیابی نکرده، اختبار نکرده، آگاهی ندارد. اما در صورت اولا می تواند به دو امر سوگند یاد کند، هم بر موضوع هم بر حکم. حالا فعلا فرمایش عده از فقها که منهم شیخ انصاری رضوان الله علیه من اینا رو بررسی بکنیم، وقتی فرمایش اینها روشن شد اونگاه به جنبندی نهایی برسیم که آیا فرمایش اینا تام است یا ناتمام. در صورت اولا که بایع اختبار کرده، ارزیابی کرده، اطلاع کامل دارد، این می تواند سوگند کند هم بر موضوع هم بر حکم، منتها حکم وضعی و حکم حقوقی، نه حکم شرعی. بیان ذالک این است که چون ارزیابی کرده و اطلاع پیدا کرده، می تواند سوگند یاد کند که این قبل از عقد معیب نبود، یا قبل از قبض معیب نبود، یا قبل از انقضاء زمان خیار عیبناک نبود، چون خودش بررسی کرده. این سوگند بر موضوع. سوگند بر حکم، حکم یعنی حکم حقوقی، می تواند سوگند یاد کند که مشتری حق رد ندارد، مشتری حق عرش ندارد، زیرا حق الرد و حق العرش برای مشتری وقتی ثابت است که این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار باشد. اگر هیچ یکی از این صور سگانه یاد شده حاصل نبود، یعنی عیب نه قبل از عقد بود، نه قبل از قبض بود، نه قبل از انقضاء زمان خیار، مشتری نه حق و رد دارد نه حق و عرش، زیرا خیار عیبی مطرح نیست. حالا خیار عیب مطرح نبود، اون نه حق و رد دارد نه حق و عرش. پس اگر اختبار کرد و مطلع شد، میتواند سوگند یاد کند هم بر نفی موضوع هم بر نفی اون حکم حقوقی. ولی اگر اختبار نکرد، کالایی بود در انبار، او قبلا گذاشته مدت ها در انبار بود و در روز تحویل هم بدون اطلاع و ارزیابی اون ظرف کالا را تحویل مشتری داد، در این صورت اون نمیتواند اطلاع، نمیتواند یقین داشته سوگند یاد کند که این عیب ندارد. این فقط میتواند سوگند یاد کند که من علم ندارم. آیا در این فرض میتواند سوگند یاد کند بر عدم عیب به استناد بعضی از اصول یا نه؟ بیان ذالک این است که او درست است، چون ارزیابی نکرد و بررسی نکرد از صحت و عیب او خبر ندارد، ولی اون وقتی که این کارا را به انبار گذاشت که سالم بود، استصحاب سلامت و اصل عدم عیب با او هست. آیا او می تواند به استناد استصحاب سلامت، به استناد اصل عدم تقدم عیب سوگند یاد کند و بگوید والله این معیب نبود یا نه؟ چون اصل با اوست، اصل هم که حجت شرعی است. آیا به استناد این حجت شرعی می تواند سوگند یاد کند بر عدم سبق عیب یا نه؟ فیه وجهان. برخی ها برانند که منکر در این گونه از موارد، یعنی بایع در این گونه از موارد، می تواند به استناد اصالت العدم سوگند یاد کند بر عدم تقدم عیب، نه تنها سوگند یاد کند بر نفی علم، بلکه می تواند سوگند یاد کند بر نفی تقدم عیب. چرا؟ چون این کالا قبلا معیب نبود، سالم بود، الان کماکان به استناد اصالت عدم، اصالت عدم عیب، به استناد عدم تقدم عیب سوگند یاد کنند. نظیرش هم در فقه هست، اگر کسی خواست سوگند یاد کند که این شی، این فرش آلوده بود یا آلوده نبود، خب این به استناد که ولو سابقه ندارد، اختبار نکرده، اطلاع ندارد، ولی به استناد اصالت و طهاره میتواند سوگند یاد کند. این اصل طهارت یا اون اصل اولی یا استصحاب طهارت؟ اصل اولی است که کل شیء طاهر، هر چیزی رو که ما نمیدونیم پاک است یا پاک نیست، اصلش طهارت. اصل استصحابش هم اینه که اگر این فرش قبلا طاهر بود بعد الان شک کردیم در آلودگی او، طهارتش رو استصحاب کنیم. پس به استناد اصالت و طهارت که فی کل شیء، اصل کل شیء انه طاهر، کل شیء طاهرت و تعلم انه غزیر، یا به استناد استصحاب طهارت میتواند اون شخص سوگند یاد کند که این طاهر است. پس میتوان به استناد اصل سوگند یاد کرد. اینجا هم وایه به استناد اصل سوگند یاد میکند بر عدم تقدم عیب. نه، چون طرفین محور بحثشون این است که مشتری مدعی است که این عیب قبلا بود، منکر میگوید این عیب قبلا نبود. تطبیق اصل کلی بر جزئی همه جا هست دیگر. در مسئله اصل طهارت هم همینطوره. در مسئله اصل طهارت یا استصحاب طهارت، اون دلیل خاص که در باره فرش زید یا ظرف امر که وارد نشد، که اصل کلی وارد شد. اصل کلی این که لا تنقض الیقین بشک، اصل کلی هست که کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر. و تطبیق اصل کلی بر فرد این مثبت نیست، همه جا همینطور دیگه. خب پس در این گونه از موارد شخص به استناد اصل میتواند سوگند یاد کند بر نفی اون شی، میتواند قسم یاد کند که این آلوده نیست به استناد اصالت طهاره یا استصحاب طهاره. در مقام ما هم میتواند سوگند یاد کند بر عدم تقدم عیب به استناد اصالت و سلامه، به استناد اصالت بروز عیب بمانند. بر این نقد وارد شده است و این که در جریان طهارت، در فضای شریعت، اون چنا که محور اصل است، محور عمل است، اهم از طهارت واقعی و طهارت احراز شده وصل استصحاب یا اصالت طهاره، اگر گفتن به این که شما باید رو فرش پاک نماز بخونید، طهارت این فرش را انسان از سه راه میتواند احراز کند. یا اینکه فرشش شسته، الان دیگه شک ندارد. دوم اینکه فرشی بود که سال قبل از مسافرت این رو شست و اینجا گذاشت، الان نمیدوند که آلوده شد یا نه، استصحاب طهارت میکند. راه سوم اون طهارت فرشیست که حالت سابقه ندارد، نه خودش شسته نه از حالت سابقش خبره دارد. یه فرشیست اینجا افتاده، اون نمیدونه که طاهر است یا نه، کلش این طاهر. یه زمینیست میخواد روش نماز بخونه، نمیدونه پاکه یا نه، کلش این طاهر. پس طهارت در فضای شریعت با سه راه حاصل میشود، با سه راه حال به دست میآید. اما در جریان سبق و لحوق عیب ما هم چیزی نداریم که اصل کل شیء این کذا. در فضای در حوزه حقوقی، در مسائل حقوقی ما یه همچه اصلی داشته باشیم که اصل کل شیء این سلامت است یا اصل کل شیء این عدم سبق عیب است، اینا رو که نداریم که. بنابراین نمیشود جریان ما را به جریان شهادت بر طهارت یا سوگند بر طهارت قیاس کرد. الان کسی می تواند قسم یاد کند که این فرش طاهر است؟ چرا؟ چون حجت شرعی دارد و در فضای شریعت هم به طهارت حاصله استناد یافته به اصل اولی یا به استصحاب میشه بها داد و عمل کرد. ولی در فضای شریعت ما در مسئله سبق الوقوع عیبی هم چیزی نداریم. بله بله، اما اصل اولی اینجا استصحاب که همه جا معیار نیست، اینو شبیه اصالت و طهاره میخوان جاری کنن نزید اصل اولی. ما اصل اولی چیزی چیزی نداریم. که اون بزرگواری که میگوید به استناد اصل میتوان سوگند یاد کرد بر عدم سبق ای، اون میگه چون استصحاب داریم و اگر چون که استصحاب نداشتیم اصالت و سلامه مثلا حاکم است. ولی جواب نقدش این است که اصالت و سلامه نزید اصالت و طهاره نیست که در فضای حقوقی بها داده بشه. خب در شهادت نه در جمیل، حالا به اون میرسیم. در شهادت است نه در جمیل. در شهادت فبود علاوه مثل هازا فشد او ده. این متن مرسله در شرایع آمده که وجود بارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبوی هست. فرمود اگر مطلب برای شما مثل آفتاب روشن شد شهادت بدید، وگرنه ترک کنید. به آفتاب اشاره کرد، فرمود علاوه مثل هازا فشد او ده. اگه مطلب برای شما مثل آفتاب آفتابی شد روشن شد شهادت بدید، وگرنه رها کنید. حالا میرسیم به این که در جریان شهادت باید امر حسی باشد یا نه. خب بنابراین در صورت ثانیه، یعنی در صورتی که بایع اختبار نکرده اطلاع ندارد، بدون ارزیابی و بررسی کالا را از انبار گرفته به مشتری تحویل داده بسته بود، این علم ندارد که معیب بود یا نه، نمیتواند سوگند یاد کند بر عدم سبق عیب. میتواند سوگند یاد کند بر نفی علم که من عالم نبودم. وقتی شارع مقدس از منکر قسم میخواهد و منکر هم توان اون را ندارد که قسم یاد کند بر نفی عیب، لابد بر نفی علم بسنده می شود. در این صورت است که برخی ها گفتند نه، چون حجت شرعی با اوست نظیر اصل، او می تواند به استناد اصالت العدم قسم یاد کند بر نفی تقدم عیب، نظیر این که در مسئله سوگند بر طهارت میتوان سوگند یاد کرد که این طاهر است به استناد اصالت طهاره. بر این مطلب نقد وارد شده است که جریان طهارت در فضای شریعت یه محدود بازتری دارد، اما مسئله سبق و لحوق عیب در مسائل حقوقی همجا فضای بازی ندارد تا شما بگید اینکه اصل با استناد اصالت و سلامه یا اصالت عدم عیب این شخص قسم یاد کنه. در اینجاست که برخی ها گفتن به اینکه راه چاره که باز است بسته نیست، و اون این است که یمین مردوده را مدعی بخده میگرد. مدعی باید بیانه اقام کنه، یعنی مشتری باید بیان اقام کند. حالا بیان نداشت، بایع که منکر است باید سوگند یاد کند، چون خودش اختبار نکرد نمیتواند سوگند یاد کند بر نفی سبق عیب، پس قسم مقدور او نیست. به استناد اصلم که شما اجازه ندادید، در چنین فضایی سوگند را حاکم از منکر بر می‌دارد به مشتری ارجاع می‌دهد که مشتری میشه مدعی. اینجا سخن از حلف یمین مردوده است، یعنی سوگندی که به عهده با منکر بود الان بر میگردد، در اختیار مدعی قرار میگردد، مدعی قسم میخورد، چون مدعی ادعای علم دارد که میگد این قبل از عقد بود یا قبل از قبض بود یا قبل از انقضاء زمان خیار بود، او سوگند یاد کند. این حلف یمین مردوده. فرقی ها میگن نه، قسم منحصر به نفی عیب نیست، به نفی علم هم میشود بسنده کرد. این سوگند یاد میکند برای اینکه من نمیدونم، همین مقدار. اگر شارع مقدس از منکر سوگند یا خواست و منکر هم حاضر است قسم بخورد، شارع مقدس از منکر قسمی میخواهد که مقدور او باشد. اون قسمی که مقدور ممکن است نفی علم است، نه نفی عیب. او که بررسی نکرد که شما میگید منکر باید قسم بخوره، منکرم حاضر است قسم بخوره، عبایی هم ندارد، پس قسم مقدور او هست. اگر او اختیار کرد سوگند یاد بکند بر نفی عیب، اگر بررسی نکرده بود سوگند یاد بکند بر نفی علم، پس راه دارد. اما در جریان اون سنجش و قیاس فرمودن به این که در فضای شریعت طهارت یه محوزه وسیع دارد، یک که این که ملکیت و زوجیت هم فضای بازی دارد، می شود در محکمه به ملکیت یک مال شهادت داد، به زوجیت زنی برای مرد شهادت داد به استناد ظواهر و ید. در بعضی از نصوص هست که انسان می تواند شهادت بدهد که این مال مال زید است. چرا؟ بلکه در دست اوست. ذوالید مالک است و این ید اماره ملکیت است و چون این اماره ملکیت است شما می توانید شهادت به ملکیت بدید، با اینکه علم ندارید. اگر از شما خواستند که شما شهادت بدید که این مال مال او بود یا نه، می توانید شهادت بدید به استناد ید. پس به استناد ید می توان شهادت داد به ملکیت، با اینکه انسان از اصل ملکیت بی خبر است. خیلی از موارد است ممکن ید ید عادیه و غاصبه باشد، پس لازم نیست که انسان به واقع عالم باشد. در ملکیت این طور است، در زوجیت این طور است، در طهارت این طور است، منتها یک جا به اصل یک جا به اماره. اما اینجا ما به استناد اسارت و سرامه در تضاحم حقوقی یه همچه اصلی نداریم، یه همچه بازی و اصل بازی و روشن نداریم. اما از اینکه ما یه همچه چیزی داریم، شارع مقدس امضا کرده فرموده به اینکه کسی از روز مبارک امام سوال بکند که آیا من میتوانم به استناد اینکه این کالا در دست فلان شخص است شهادت بدهم که ملک او یا نه، اون بر میتونه شهادت بده. البته چطور؟ با اینکه من نمیدونم ملک او چیونه شهادت بدم. همون میریدش میخری یا نه؟ ارشد بر. خب همون شما که میری میخری اثر ملکیت بار میکنه دیگه. خب اگه نمیدونی مال او هست یا نه چرا داشت میخری؟ پس میشود به استناد ید یک کالای را مال کسی دونست. شما چطور خرید خودتون را صحیح میدونید اما شهادت صحیح نمیدونید؟ این روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 292 باب 25 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا حدیث دوم به این صورت نقل کرد. اون روایت این است که مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد بن القاسانی جمیعاً عن القاسم ابن یحیی، عن سلیم ابن داوود، عن حفص ابن غیاس، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب قال له رجل، حفص ابن غیاس میگوید کسی به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد: اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اگر مالی در دست کسی بود، او ذریت بود و یه اختلاف حقوقی پیش آمد، من می توانم در محکمه به سود او شهادت بدم، بگویم این من شاهدم که این مال مال اوست. یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال علیه السلام: نه، بله می تونی شهادت. قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره. من میتونم شهادت بدم در محکمه، بگم من در دست این دیدم، نه شهادت بدم که این مال اوست، شاید مال دیگری باشه، من اون مقدار رو که دیدم شهادت میدهم، من دیدم این کارا در دست اوست، مال در دست اوست، شهادت میدهم که این مال در دست اوست، در دست او بود، نه شهادت بدهم که این ملک اوست، من چی رو بتونم شهادت بدهم ولعله لغیره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت او رو به امر ارتکازی، چون تعلیل همین است، تنبه داد، روشنش کرد، به امر روشنی که این مجهول به وسیله اون معلوم روشن بشود، فرمود به این که افیهل و شراء منه، شما اگر رفتی بازار خواستی چیزی بخری، آیا این شخصی که تو مغازه هست این کالا در دست اوست، از او میخری یا نمیخری؟ قال: نه، بل از او میخرم. قال و عبدالله علیه السلام: فلعله لغیره، او فقط ذلیت است، شاید مال او نباشد، شما چگونه از او میخرید؟ شما که علم نداری مال اوست که، چرا از این میخرید؟ معلوم میشه ید اماره ملکیت است، یک در فضا شریعت به این اماره بها داده شده است از در مسائل حقوقی، دو اونگاه همونطوری که میشود ازش خرید، میشود شهادت داد که این ملک اوست. فرمود: فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک. خب شما یه چیزی رو که خریدی، اصلا مبنا و ریشه خریدن شما ذلیت بودن اون فروشنده است. شما وقتی خریدی چند کار میکنی؟ یکی این که میگه ملک منه، یکی این که اگر به محکمه رسیدی و نوبت به سوگند شد، شما سوگند یاد میکنید که این مال منه. خب این کالا را به خود اسناد بدید، بگید ملک منه، سوگندم یاد میکنید، بگید ملک منه، همه این حرف ها به استناد ید اون ذلیت است که شما در دستش دید و از او خریدی، و چگونه همه آثار واقعیت را بر ملک خود بار میکنی، با اینکه ریشه این ها همون ذلیت بودن اوست و شهادت به مالکیت او نمیتونی بدی. شما اصل ملکتون از او گرفتی و از خودتون مالک میدید و او رو مالک نمیدونی. فرمود به این که فمن این جاز لکه ان تشتریه و یسیر ملکن لکه ثم تقول بعد الملکه هو لی و تحلف علیه ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام: لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوء. در چند مورد است که به این اصل استناد شده، که اگر ید امار نباشد لما قامل المسلمین سو، این قید وارد مورد قالب است و مورد احتیاج است و یعنی مسلمین ندارن. لما قال للمسلمین سو، لما قال لیهود سو، لما قال للنصارا سو، لما قال للانسان سو. شما را این شهرها یا کشورهایی که 5-6 ملیت زندگی می کنن وقتی میرید در بازار یا در فروشگاه مهم میبینید که مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشتی و لایک همه رویت عمل میکنن. این یک چیزی است که ذات اقدس اله به او بها داده و در غریزه مردم نهاده و او را هم امضا کرده که ید اماره ملکیت است. بله، خب در مقام ده خریدن احراز مالکیت باید باشه دیگه، لازمیست دعوا باشه، باید احراز بکند دیگه. انسان مال مردمی که نمیتونه بخره که این که انشاء میکند، قصد تملیک میکند، قصد تملک میکند، جدش باید متمشی بشود. آیا از کسی که محتمل و سرقه است کالای محتمل و سرقه را میگوید تملک تو؟ بله، بسیار خوب. خب اون اصل است، همون نقضی که احیای فطرتی که حضرت فرمود یا تنبه داد. حالا اگه نسبت به مسئله حقوقی مطرح شد، یعنی این شخص کالایی را که از بازار خریده مورد دعوا قرار گرفت، کسی گفت این کالا مال منه، این شخص قسم یاد میکند بگه مال منه، حضرت فرمود چطور شما قسم یاد میکنی که مال شماست در حالی که ریشه حرف شما هم دست دیگری بود؟ شما دو تا جزم دارید، یکی این که قبل از محکمه این رو مال رو به خودتون اسلام بید میگه مال منه، و اگر دوم این که وقتی به محکمه رسید سوگند یاد بکنید که این که مال منه. خب این دو تا کار شما سند دارد یا ندارد؟ بله، سندش اینه که شما از دست کسی خریدید، همین دیگه. فرمود اگر ید معتبر نباشد که لما قامل المسلمین سو. تا اینجا روشن شد به این که در فضای ملکیت، زوجیت، طهارت اینا انسان میتواند یا به اصل عملی یا به اماره اعتماد کند. اینجا شما که اماره نداری، در اینجا اماره نیست، میخواد با اصل مسئله سبق و عدم سبق را احراز کنید، این مشکل است. در بخشی از فرمایشات علامه تر تذکره و موافقت برخی از فقهای دیگر، چون میدوندار همه این مسائل مرحوم علامه در تذکره است، برای بررسی مسائل شرکت و مسائل قضا این تذکره مرحوم علامه خیلی کارساز است، چون فروع فراوانی رو تذکره کرده، حشرش با انبیای الهی. منتها این بزرگوار نظیر مرحوم شیخ اینا فقه تطبیقی نوشتن، فقه محارم نوشتن، اما همواره اون ادب را رعایت کردن و حریم را حفظ کردن. این در اینا که فقه محارم نوشتن، فقه تطبیقی نوشتن، وقتی میخوان از شافعی نقل کنن، از ابو حنیفه نقل کنن، از احمد و مالک نقل کنن، در قبال شیخ مفید و صدوق و اینا رو، البراج و شیخ طوسی اینا رو میارن دیگه، معاذالله نمیگن که شافعی چی گفته و وجود مبارک امام صادق اون چی گفته. ائمه اونها را در ردیف علمای خودمون ذکر میکنن تو فقه تطبیقی و مقارن، نه این که فتوای ائمه اونها را در برابر فتوای ائمه ما ذکر میکنن. شما در هیچ جا فرمایشات مرحوم شیخ همینطور است، در خلاف در تذکره مرحوم علامه یا مختلفش رو مانند اون که فتوای مقارن نقل کند این هنرمندی را همیشه حفظ کرده است. خب یه مطلبی در این جاست و این است که در این گونه از موارد اگر بایع که منکر است سوگند یاد کند بر نفی علم کافی است که من علم نداشتم. مرحوم شیخ یه فرمایش دارد که این فرمایش مرحوم شیخ مورد توجه اسمم کاظم شد، مورد توجه مرحوم آخوند شد، باید تو جنبندی نهایی مطرح بشه. و اون این است که خلاصه فرمایش مرحوم شیخ اینه: شمایی که میگویید با یه سوگند یاد کند بر نفی علم کافی است، اگر منظور این است که این پرونده فعلا مختومه بشه، نه ختم مطلق، ولی در حقیقت پرونده باز است الا ان تقوم البینه، تا بینه قیام بکند، به مشتری بینه قام کند، اگر منظور این است عیب ندارد. اما اگر منظور این است که اصل دعوا با سوگند بر نفی علم خاتمه پیدا کند، این نمیشه. مشتری که نمیگه شما علم داشتی، که مشتری میگه کارهای معیبی رو تحویل ما دادی، شما حالا بگی من علم نداشتم، برفرض علم نداشتی یعنی من گناه نکردم، خلاف نکردم یا کار خلاف اخلاق انجام ندادم، دیگه مشکل حقوقی رو حل نمی کند. که شما باید قسم بخوری که سالم تحویل دادی، او رو که نمیتونی قسم بخوری، قسم میخوری که من علم نداشتم، میخوام چه علم داشته باشه شدید، ما که نمیخوام بگیم شما تکلیفا کار بدی کردی، که میگم این کالا که معیب است من حق پس دادن دارم یا حق عرش دارم. این فرمایش مرحوم شیخ هم مورد نقد مرحوم استاد کاظم قرار میگیره، هم مورد نقد مرحوم آخوند قرار میگیره. به جای نقدم هست هم چه حرفی شما میزنید؟ پرونده باز باشه یعنی چی؟ پرونده یا باز است یا بسته. فعلا بسته است تا دلیل بیاید یعنی چی؟ این پرونده که آمد تا تکمیل نشده قاضی حق حکم ندارد. فعلا ببندیم دوباره باز کنیم یعنی چی؟ اگر منظورتون این است که پرونده همچنون باز است و پیگرد جدی ندارد، خب این معناش این است که این قسم اثر ندارد، چون قسم از منکر مثل بینه از مدعی برای فصل خصومت است. قاضی حالت منتظر ندارد، وقتی سوگند شد یا بینه شد او خصومت رو برطرف میکند دیگر. پس این معنا که منکر که توان اون را ندارد سوگند یاد کند بر نفی علم، قسم یاد کند بر نفی علم، به این اصل دعوا را اسقاط نکند، لکن از شتاب دعوا بکاهد، پرونده فعلا مسکوت باشد و نه مختوم. پایم چیزی که فرمان شما هم چیزی نداریم. حالا این البته اشکالی است که بعدها بکشه. مرحوم شیخ نظرش اینه که پرونده با این سوگند بر نفی علم مسکوت است و نه مختوم تا بیان قائم بشود، اگه بیان قائم شد پرونده مختوم بشود. و از طرفی هم سوگند بر نفی علم هم در صورت اختبار هم ممکن است، هر اونجای اختبار کرده باز هم میتواند سوگند یاد کند بر نفی علم. این اصاره سخنان بخشی از فقها که منهم شیخ رضوان الله تعالی علیه است. در جنبندی نهایی باید به این نکته حساس توجه کرد که آیا ما پرونده مسکوت داریم با پرونده منتو و پرونده مختوم، یا پرونده یا مختوم است یا مفتوم. دیگه مسکوت و امثال ذالک که موقتا این دعوا ساقط بشود تا بیان اقام بشود این رو نخواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.